از فهیمه خضر حیدری. اما قبل از اون من وعید فروستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
حرص لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
نه تنها روحانیت شیعه که روشن فکران شیعه هم از مقام و جایگاه ویژه فاطمه دختر پیامبر اسلام گفتند، از جمله علی شریعتی که میگوید فاطمه فاطمه است. اما چرا فاطمه فاطمه است؟ کسانی میپرسند تلاش 40 سالی حکومت در ایران برای معرفی دختر پیامبر اسلام به عنوان الگو و سرمشق زن امروز ایران چه مبنایی دارد و بر اساس کدام واقعیات تاریخی درباره زندگی و شخصیت اوست؟ آیا فاطمه دختر پیامبر مسلمانان که در 18 سالگی درگذشت میتواند الگویی برای زنان در جهان امروز باشد؟ این هفته در تابو آیت الله شیخ جعفر نتنزی از قم در ایران و مجید محمدی جامعه شناسی که تحصیلات حوزوی هم دارد مهمانان من فهیمه خضر حیدری هستند. سلام به این برنامه، خوش آمدید. برنامه این هفته رو با آقای نتنزی آغاز میکنیم. آقای نتنزی، فاطمه دختر پیامبر اسلام 3 ماه بعد از مرگ پیامبر مسلمانان در 18 سالگی در میگذرد. چطور هست که یک دختر 18 ساله با سن و سال و تجربه کم اسوه و الگوی زنان خوانده میشه؟
حال میشود که میدونید که در خلقت افراد یکسان خلق نشدند، یک جور نیستند. ممکنه سن کم داشته باشند، فهم بالا داشته باشند. ممکنه سن بالا داشته باشند، فهم و درک پایین داشته باشند. این یک جهت. حضرت زهرا سلام الله علیها در خانه وحی به دنیا آمده، در خانه وحی پرورش یافته، در خانه وحی یاد گرفته، در خانه وحی زندگی کرده. البته کسی که در یک همچین خانه‌ای پرورش پیدا بکنه نمیشه با سایر مردم از نظر فهم و درک و شعور مقایسش کرد. اینه که حضرت زهرا به اتفاق جمیع مسلمین، نه یک طایفه خاص، چنانچه استاد شیخ علی کورانی عاملی در کتابش مینویسه، بر این که به اتفاق جمیع مسلمین حضرت زهرا عظمت داشته و پرده عادی نبوده از نظر فهم و شعور و درک و درایت.
آیا نتنزی، این که میفرمایید فاطمه دختر پیامبر اسلام فرد عادی نبوده، خب چه نشانه هایی درباره این فراتر از عادی بودن ایشان وجود داره؟
در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه با تمام اون جمعیتی که داشته 17 نفر اصلا با سواد بودن، اونم نه سواد به معنای امروزی، سواد به معنای صرف خواندن و نوشتن. حضرت زهرا سلام الله علیها در یک همچین جامعه ای پا به ظهور گذاشته. ما اگر هیچی نداشته باشیم جز خطبه فدک حضرت زهرا، تمام فصحا و بلغای زمانش اعتراف داشتند که این خطبه از نظر فن بیان و بلاغت در حد اعلا قرار گرفته. همین کافی است که بفهمیم حضرت زهرا عنصر دیگری است. بعد از 1400 سال امروز هم وقتی به این خطبه مراجعه میکنیم، میبینیم برای این که در حد اعلای از فصاحت بلاغت و یک گنجینه از لغاته.
بسیار خوب. حالا درباره خطبه فدکیه البته ما با جزئیات بیشتر صحبت میکنیم، اما اجازه بدید که با آقای محمدی مهمان دیگر برنامه بریم. آقای محمدی، شما این شخصیت رو چگونه ارزیابی میکنید؟ کجاها میشه از تاریخ حرف زد و کجاها از افزودنی های افسانه ای؟
ببینید، دو شخصیت متفاوت از فاطمه دختر پیامبر اسلام قابل تصور هست. یک شخصیت، شخصیت تاریخی است، شخصیت واقعی و زمینی است، و یک شخصیت دراماتیک و افسانه است. صحبت هایی که روحانیون شیعه و اسلامگراها در مورد دختر پیامبر اسلام می کنند عمدتا جنبه دراماتیک و افسانه ای داره، و بخش قابل توجهی از اون چه که گفته شده اینها داستان سازی هاست، بسیاریش مندرآوردیه. ما نمیدونیم که دختر پیامبر دقیقاً کی به دنیا اومده، کی از دنیا رفته، چگونه از دنیا رفته، کجا دقیقاً خاک شده، رفتار اجتماعیش چطور بوده. خانومی بوده که بخش عمده زندگیش رو در اندرونی گذرونده. حالا از این چهره‌ای که با این مجموعه نمیدانم‌ها در واقع هولوشش وجود داره، روحانیت شیعه و اسلامگراها تلاششون بر این بوده که یک چهره ملی با روز تولد و وفات، روز تولدش رو به عنوان روز زن قرار بدن، روز وفاتش رو اعضای ملی اعلام کنن، براش مجموعه آثار درست میکنن، زندگی حماسی درست میکنن، مبارزات، زندگی نامه، همه اینها به نظر من اغراق‌آمیز و مبالغه‌آمیز به نظر میاد. این داستان الگوسازی همه برمیگرده به اهداف دیگری غیر از فهم تاریخ. از یک خانم عادی آمدن یک قدیسه ساختن بدون اینکه هیچ یک از علائم و نشانه های یک قدیسه رو برای وی ذکر بکنن، نه معجزه‌ای، نه ریاضت کشی، نه زهد خاصی، نه وقف کردن خودش برای دیگران، برای جامعه، و نه اصولا زندگی اجتماعی و سیاسی پرفراز و نشیبی. مواردی هم که ذکر کردن آقای نتنزی، اینها موارد بسیار نادر و تک افتاده است. ایشون به بحث خلقت اشاره کردن که با این داستان خلقت شما هر گونه نژاد پرستی، قوم پرستی، مرد سالاری، امتیازات روحانیت، همه اینها، شما تمام اینها رو میتونید توجیه کنید.
آقای نتنزی پاسخی دارین؟ آقای محمدی معتقد هستن که اگر هم حالا به چیزی به نام قدسیت قرار باشه که مؤمنان اعتقاد داشته باشن، یک ملزوماتی داره، مثلا مثل معجزه یا اینها، درباره فاطمه دختر پیامبر چطور قابل توضیح هست؟
مجموعه فرمایشات آقای محمدی نشان از اینه که ایشون اصلا اعتقاد به معجزه، ماوراء طبیعه و به اصطلاح امروز میتافیزیک و این معانی اصلا ندارن. بنابراین در این زمینه صحبت کردن بیفایده است. دیگر اینکه ایشون هی میگه علما و مراجع شیعه اینها رو میگند، در صورتی که منابع اهل سنت بیش از منابع قدیمی شیعه درباره حضرت زهرا سلام الله علیها مطلب گفتند و روایت کردند، مهمتر از همه دشمنترین دشمنان حضرت زهرا عایشه بوده و عایشه حدیثی داره از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که واقعا اعجاب آوره در مدح حضرت زهرا. دیگر این که من قدسیت رو ذکر نکردم برای حضرت زهرا، نگفتم قدسیت داره، میگم عظمت داره. عرض شد که امی الان یک چیز طبیعی و عادی، الان آیا تمام مردم روی زمین از نظر درک و شعور و علم و دانش و فرهنگ مساوی هستند؟ که ایشون میفرماد بر این که در خلقت ما فلان مسئله خلقت نیم، مسئله اینه که الان امی یک چیز عادیست، یک چیز طبیعیست که یکسان نیستن مردم، بالا داریم پایین داریم. در نتیجه همین روایات و همین تاریخ که به ما رسیده نشون میده که حضرت زهرا در سطح بالایی قرار داشته و این چه اشکالی داره؟ این نه قدسیت میخواد، نه ملکوتیت میخواد. مادر ترزا به قول شماها یا خواهر ترزا که براش قدسیت قائلن، اونها اشکال نداره، اما دختر پیغمبر اگر مثلا، نمیگم من قدسیت، اگر قدسیت داشته باشه وقت اشکال داره؟ حضرت زهرا معجزاتش میگن معجزه میخواد، برن مراجعه بکنن. مراجعه نکردن. مشکل ما اینه که بدون مراجعه به منابع اسلامی، حالا چه شیعه چه سنی، اظهار نظر میشه. برن به منابع شیعه هم لازم نکرده، به همون منابع اهل سنت مراجعه بکنن تا ببینن بر این که خود علمای اهل سنت اعتراف کردن بر این که حضرت معجزاتی داشته.
آقای آیت الله نتنزی، من قبل اینکه باقی محمدی برگردم این سال رو هم از شما میپرسم که حتی اساسا گروهی در این که فاطمه واقعا دختر پیامبر مسلمانان بوده باشه تردید میکنن، با توجه به سن و سال خدیجه همسر پیامبر اسلام و سبک زندگی یا وضعیت بهداشتی اون زمان. ادعی گفتند که خدیجه 60 سال داشته هنگامی که فاطمه رو اگر بر اساس محاسبات به دنیا آورده.
عرض می شود که اگر بخوان وجود حضرت زهرا را منکر بشن، مشکلات زیادی به وجود میاد. ممکنه یه مطلبی در تاریخ باشه خیلی همچین سفت و محکم نباشه، منکرش شد، اما این از متواترات تاریخ وجود امام حسین و وجودش در کربلا و مسئله شهادتش و این که امام حسین فرزند حضرت زهرا بوده، این مجمعان علیه چیزهای اجماعی را که نمیشه به این آسونی ها و در بند نمیدونم این علوم جدید از بین برد. خیلی خنده آوره. عایشه بنت شاطی می نویسه بر این که اون سالهایی که در شعب ابو طالب اینها در محاصره بودند، عرض می شود که و تحریم شده بودند در اثر سوء تغذیه و گرسنگی، ایشون علیل شد و نتونست عمر زیادی بکنه.
بسیار خوب، باز میگردیم آقای محمدی. آقای محمدی، آقای نتنزی اشاره کردن به مثلا شخصیت تاریخی مثل مادر ترزا، آیا به نظرتون مقایسه واردی است؟
ببینید، اول در مورد مادر ترزا، در مورد ایشون هم من معتقدم که شخصیت قدسی نبوده. ایشون یک انسانی بوده، خودش رو وقف خدمت به یه جامعه خاصی کرده و بسیار قابل ارزش هست، ولی اونهایی که میخوان از ایشون قدیسه بسازن در اون محدوده هم افسانه سازی است. ایشون فرمودن که این بحث رو فقط شیعیان مطرح نکردن، اهل سنت هم گفتن. من اینجا بحثم شیعه و سنی و اینها نیست، بحثم مجموعا مسلمانان هست. مسلمانان چهره های مختلف مذهبیشون رو به آسمان ارتقا دادن. حالا ایشون ابتدا گفتن خلقت، بعد کوتاه اومدن گفتن در خانواده وحی. عظمت رو شما ابتدا از خلقت خواستید بگیرید، خب نمیشه، از وحی بگیرید، اون هم عظمتی ازش ساخته نمیشه. رفتن به سراغ عمل که در عمل اینطوره. اگر واقعا عمل ملاک داستان هست، تحصیل، فعالیت‌های اجتماعی، اینا همه اکتسابی است. در امور اکتسابی همه آدم‌ها با هم مساوی هستند. تفاوت در دستاوردهای آدم‌ها هست. اما اینکه صرفاً به دلیل نسبت داشتن به یک خانواده با دیگران متفاوت باشید، خب اینها اموری است که با عقل نمیشه از اینها به نظر من دفاع کرد. من منابع اهل سنت رو هم دیدم، در منابع اهل سنت هیچ معجزه‌ای به دختر پیامبر نسبت داده نشده. نکته رو که در مورد زمان به دنیا آمدن ایشون فرمودید و سن خدیجه، در گزارش های تاریخی دو روایت هست. یک روایت 18 قبل از هجرت هست، یک روایت 8 قبل از هجرت هست، که با اون روایت 8 قبل از هجرت یه مقداری این زمان ها مشکل پیدا میکنه. حالا ایشون چه در 18 و چه در 28 سالگی از دنیا رفته باشه، دستاوردی که برای ایشون میشه شمرد 5 بار وضع حمل هست. زنی که در کودکی یا نوجوانی به ازدواج دادن و مدام در حال بارداری و زایمان بوده، ویژگی های شخصیت اجتماعی مشخصی رو درش نمیشه پیدا کرد. با یک خطبه شما نمیتوانید بلاغت از یک شخصیت بیرون بیارید. یه عمر فعالیت ادبی است که از یک فرد ادیب و شاعر و رمان نویس خلق میکنه. شما بیاید اون خطبه فاطمه دختر پیامبر رو با مجموع آثار فروغ یا پروین یا امیلی دیکینسون مقایسه کنید، میبینید که چندان قابل توجه نیست. یا مثلا شما بیایید کسانی رو در خانم‌های در نظر بگیرید در طول تاریخ که یک مرزهای خاصی رو شکستن، مثل قرة العین. خب اینها یه مرزهایی رو شکوندن. به نظر من شیعیان از کاه دارن کوه میسازن، یا اهل سنت. خلاصه حرفم این که اگر داشتن فرزند و همسر و مورد علاقه پدر بودن از زنان الگو میسازه، همه زنان طول تاریخ به نظر من الگو هستن.
خب آقای نتنزی، در اینجا آقای محمدی هم به خطبه فلک اشاره کردن و اینکه شما فرمودین این خطبه دارای فصاحت و بلاغت خاصی است. نکته ایشون این هست که در طول تاریخ زنان بسیاری در حد اعلای ابتکار و فصاحت و نوآوری ادبی ما داشتیم و اساساً این خطبه و ماجرای فدک رو هم که گروهی از مورخان نسبت دادن به میراث‌خواهی فاطمه درباره باغ فدک، ممکن توضیح بیشتری بخواید بدین؟
آقای محمدی صرفاً و صرفاً و صرفاً از دیدگاه مادی میخواد همه چیز را توجیه بکنه. ایشون مثل این که اصلاً اعتقادی به نبوت و به پیامبری و به وحی یا به این چیزا نداره، لذا میتونه حضرت زهرا دختر پیامبر را که میلیون ها مردم و مسلمانان از این پیامبر پیروی می کنند، فرزند یک همچین کسی را با یک زن بد سابقه فلانی مثل قرة العین مقایسه بکنه، و این کمال بی‌انصافی است. قرة العین جز این که ولنگوازی را رواج داد و بی‌بندوباری و بی‌ناموسی را رواج داد، آیا کار دیگه هم کرد؟
شاعر و شاعر ایشون 3-4 تا رباعی بیشتر نداره، همش میگن شاعره و شاعره. نخیر، این خبرا نبوده.
البته شما از طاهره قرة‌العین نام بردید به صفاتی که من تکرار نمی کنم، اما به حال از یک شخصیت تاریخی داریم صحبت می کنیم و شاعری که نمی تونیم نقش اون رو در بیرون کشیدن زنان از اندرونی ها نادیده بگیریم. اما چون موضوع برنامه ما نیست، اجازه بدید که به اهمیت خطبه فدک و ارتباط اون با میراث‌خواهی فاطمه دختر پیامبر برگردیم.
ببینید، میگه از ساکت عن الحق شیطان اخرس. اگر کسی حق خودش رو مطالبه نکنه، در برابر حق سکوت میکنه، شیطان گنگه. حضرت زهرا از این باب که مطالبه حقش کرده باشه، بعد تاریخ ننویسه که پس معلوم میشه مطالبه نکرد، معلوم میشه مال اون نبوده. اما در همین خطبه فدک حضرت میفرماد من به فدک و امثال فدک احتیاج ندارم، من میخوام مظلومیت و حقانیت خودمون را اثبات میکنم، نه اینکه حالا یه لقمه زمین ازم گرفتن من بیام دادقال میکنم. میخوام موضع خلیفه که مدعیش خلیفه مسلمینه و برداشته ملکی که زمین من بوده و کارگرای من، کشاورزان من توی زمین کار میکردند اومده گرفته، میخواستم بگم بدونید که این چجور خلیفه ایست و این که زنها همش میدونم زایمان فلان میزن. یه حرف های هنچه اینا چه استدلال هاییست؟ استدلال های خیلی سرد. حضرت زهرا دارم میگم اجماع برش هست، اجماع مسلمان ها برش هست.
آقای نسنزی، شما بهتر از من میدونید که در مورد اجماع یکی از مهمترین مسائل این هست که گروه های غیر همکیش و غیر همباور هم در این اجماع در واقع همراهی داشته باشن. آیا خارج از علمای شیعه و سنی در تاریخ مراجع فکری دیگری هم هستند که به این نکات که شما میفهمین اشاره کرده باشن؟
غیر مسلمان که نمیاد در برابر پیغمبر مسلمان ها و خاندان پیغمبر مسلمان ها سر تعظیم فرود بیاره که اجماع. اجماع هم این نیست معناش، اجماع اون امت بر یک چیزی که مال اون امته. شیعه، سنی، نمیدونم طوایف مختلف اهل سنت، خوارج، همه متفقن در این مسئله. عایشه بنت شاطی نوشته بر این که عایشه همسر پیامبر حضرت زهرا را هووی خودش میدونست، لذا از هیچ گونه کار شکنی کوتاهی نمی کرد. با این وصف روایاتی از پیغمبر نقل میکنه درباره حضرت زهرا، در معجزاتش، در اخلاقش، در رفتارش، در عبادتش.
آقای محمدی،
ببینید، فدک به روایت شیعه یک باغی است که پدر فاطمه از یهودیان در شرایط منازعات سیاسی گرفته، که البته میگن که در جنگ گرفته نشده، ولی خب فشار قدرت بوده و در شرایط عادی کسی ملکش رو به دیگری نمیبخشه. شیعیان معتقد هستند که به دلیل تملک شخصی توسط پیامبر این به فاطمه به ارث رسیده، اما در تعلق شخصی این باغ به پدر وی شک و تردید وجود داره و همچنین در اینکه بعد از پیامبر این باغ به ارث می‌رسیده، در اون هم شک و تردید وجود داره. بالاخص اهل سنت در این موضوع شک و تردید می‌کنن. باغی که در تنازعات میان قبایل گرفته شده به نظر من ملک شخصی نیست، به ارث هم نمی‌رسه. حتی اگر فدک در جنگ هم گرفته نشده باشه، تحویلش بر اساس مصالحه سیاسی بوده و به شخص پیامبر تعلق نداشته تا به این به ارث به فرزندانش برسه. در دوران پیامبر برای املاک سند نمی زدن که فاطمه بعد از پیامبر سندش رو رو کرده باشه و ابوبکر و عمر اون رو نادیده گرفته باشن. نزاع میان خانواده ها بوده. این نزاع دعوای عدالت و ظلم کیهانی و اجتماعی و جنبش های سیاسی، اینا همه اینها رو ازش داستان درست کردن. یه پرونده معمولی است به نظر من. Too much reading، دارن تاریخ رو زیاده از حد دارن قرائت میکنن.
فدک قطعی بوده، ملکیتش برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قطعی بوده، به جنگ گرفته نشده. اگر به جنگ گرفته میشد مال بیت المال بود و به تمام مسلمانان حصه و سهم میرسید. به غیر جنگ واگذار شده، در برابر صلح واگذار شده به شخص پیامبر و پیامبر هم واگذار کرده به حضرت زهرا. خود سنی ها هم نوشتند و در جریانی که وقت رفت و تظلم کرد پلوی ابوبکر، ابوبکر برداشت سند نوشت و داد به حضرت زهرا و در راه که می آمد
اون جریان ها پیش آمد و گرفت، عمر گرفت و پاره کرد و فلان و گذشت.
اما آقای آیت الله نطنزی، علاوه بر تولد و ماجرای فدک و همه اینها، حتی درباره مرگ دختر پیامبر مسلمانان هم ما یک روایت دقیق تاریخی نداریم، برای همین هم ایام فاطمیه هست در ایران. در این
مورد اون چش که مسلمه اینه که حضرت زهرا یعنی قوی ترین نظر، 18 سال و 75 روز عمر کرده حضرت زهرا، و اینطوری که حساب میکنن اینه که اختلاف در چیز در میاد، که قبل از بعثت بوده تولد، بعد از بعثت بوده، 2 سال بعد از بعثت بوده، 5 سال بعد از بعثت بوده، که اگر اونها را ما حساب بکنیم در فوت اختلاف پیدا میشه، اختلاف در تولد موجب میشه که اختلاف در فوت پیدا بشه.
آقای محمدی، درباره مبارزات سیاسی فاطمه دختر پیامبر هم آقای نطنزی صحبت کردن، در طول تاریخ اسلام هم درباره موضوع صحبت شده، مثلا درباره درگیری فاطمه و عمر و ماجرای در که به پهلوی ایشان خورده شده.
در باب مبارزات سیاسی یا دستاوردهای سیاسی، به نظر من برای توضیح جدال میان ابوبکر و عمر با علی و فاطمه ما نیازی نداریم به سراغ دورترین علل، یعنی فرهمندی و آسمانی بودن و اینجور قضایا بریم. موضوع جدال بر سر چنگ اندازی بر قدرت سیاسی و باغ و اموال بوده. در این جدال حق و باطل آسمانی یا حق و باطل اجتماعی وجود نداره. در روایاتی که مورخان آوردن تهدید عمر به حمله هست، بسیاری آوردن، اما اینکه گزارشی در باب اینکه حمله ای صورت گرفته، دری به پهلوی خورده، اینها به نظر من بخش زیادیش از همون جنس داستان سازی هاست برای روزخانی و برای تزیه و بیرون آوردن گریه از چشمان باورمندان. ابن شهرآشوب که میگه که اصلا محسن در کودکی مرده، یعنی اصلا سقطی صورت نگرفته. در مورد مرگ حضرت فاطمه هم، دختر پیامبر هم، این داستانهایی که در مورد شهادت گفته میشه به نظر من همش داستانهای ساختگی است. فاطمه در جنگی حضور نداشته تا به دست دشمن کشته بشه. این باور پیشینی است که شیعیان دارن که همه مقدسانشون باید شهید شده باشن. اینو در مورد ائمه هم میگن، همه رو شهید میدونن، در حالی که بسیاریشون به مرگ عادی از دنیا رفتن.
ما در دقایق پایانی برنامه هستیم آقای نطنزی. در تمام سالهای پس از انقلاب 57 در ایران، با صرف بودجه‌های میلیاردی و برگزاری جشنواره‌های متعدد مثل همین امسال جشنواره یاس نبوی، با همه اینها سعی شده که فاطمه دختر پیامبر اسلام به عنوان الگو و سرمشق زن امروز ایران معرفی بشه. به نظر شما فاطمه دختر پیامبر میتونه چنین الگویی برای زن امروز ایران باشه؟
بله میتونه باشه. نگفتم برای این که الگو فقط در اینه که خودشو توی چادر بپیچه، این تنها نیست، نه، میتونه برای این که آزاد باشه از این جهت، اما صفات اخلاقی او رو داشته باشه، نجابت او رو داشته باشه، عفت او رو داشته باشه. و اینکه میگید این جشنای خرجه رو مردم میکنن، وقتی مردم میکنن من بیام جلوی مردم رو میگیرم که نکنید، اینا علاقه شخصی مردمه، دولت هیچ بودجه‌ای برای این کار اختصاص نداده. حضرت زهرا رو بهانه قرار میدن برای اطعام یک مش فقیر. بعد این کار
سیار خوب. آقای محمدی، نظر آقای نطنزی بود. شما در پایان این برنامه چه فکر میکنید؟ آیا دختر پیامبر اسلام به نظر شما میتونه الگوی زن امروز در ایران باشه؟
ببینید، من معتقد هستم که نه در زندگی فاطمه دختر پیامبر و نه در مرگش وجهی برای الگو بودن وجود نداره. این که میگن الگوست، میخواهند الگویی بسازند. دختر ایرانی که امروز 16 سالشه، 15 سالشه، 20 سالشه، به نظر من هیچ چیز تازه‌ای نمیتونه در شخصیت دختر پیامبر پیدا کنه، چون چیزی وجود نداره. برای زندگی دختر پیامبر مبارزات سیاسی و اجتماعی رو درست کردند، تألیفات برایشون ساختند، حتی عرض کردم خدمتتون که شهادتش رو هم اینها بر ساخته‌های تاریخی است. اما اینکه چرا این داستان امروز در ایران جریان داره، این بخشی از یک پروژه سیاسی است برای برساختن دولت اسلامی، برای برساختن خلافت اسلامی. اشاره کردن به داستان نجابت و عفت و اینا اختصاصی به دختر پیامبر نداره. امروز اکثریت زنانی که در ایران زندگی میکنن، چه اونهایی که به اسلام باور دارن چه اونهایی که ندارن، همون دختری که در خیابان انقلاب هم بدون حجاب ظاهر میشه، او هم عفیف است و نجابت داره و انسان هست. حتی به منزله شجاعت نگاه بکنید، مقامی بالاتر از بسیاری از مقدسان اهل ادیان داره. ایشون گفتن جشنها رو دولت نمی پردازه. خب امروز بودجه های چند ده هزار میلیارد تومانی در حوزه مذهب داره در ایران خرج میشه. همین رادیو تلویزیونی که مرتبا بزرگداشت برگزار میکنه، اینها بودجهش رو مردم میپردازن. سالانه حدود 1 میلیارد دلار بودجه سازمان رادیو تلویزیون هست، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. من معتقدم که زنان و دختران ایرانی چیزی نمیتوانند پیدا کنند. در یه جزوه بسیار کوچیکی که در مورد روابط خانوادگی یک روانپزشکی نوشته، به نظر من بیشتر افراد میتونن درس پیدا کنند.
خیلی سپاسگزارم از شما مجید محمدی و آیت الله نطنزی که همراه ما بودید در این برنامه. از شما هم که این برنامه رو شنیدید سپاسگزارم. خدا نگهدار.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.